ساعت 7 شب در ایران است، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه پنج شنبه است، سوم تیر ماه 1400. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که با ما بمانید، از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و تحلیل ها خواهیم گفت، از کرونا خواهیم گفت و از اعتصاب کارگران بیشتر در این باره خواهید شنید. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم ها علیه ایران را نتیجه بروکراسی پارلمانی در کشور دانست. آقای روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت
بروکراسی رو که نه، بروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند انشاءالله ما رو از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
حسن روحانی روز چهارشنبه نیز در اظهاراتی بیان کرده بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود، تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید، نمیتوان از رسیدن به توافق و برداشتن تحریم ها صحبت کرد. اعتصاب گروهی از کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌های ایران روز پنجشنبه با پیوستن و همبستگی کارگران در دیگر بخش‌های صنعتی ادامه یافت. روز پنجشنبه کارگران پیمانکاری شرکت فولاد بوتیا در کرمان، کارگران شرکت آبسان پالایش شاغل در پالایشگاه اصفهان، کارگران پیمانکاری نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه و کارگران پیمانکاری شرکت سازه فرافن در قشم به کارگران اعتصابی پیوستند. اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی از روز 29 خرداد ماه آغاز شد. کارگران با خواست افزایش دستمزد و تغییر تناسب روزهای کاری و مرخصی دست به اعتصاب سراسری زدند. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 144 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بر پایه همین آمار، شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران در همین مدت نزدیک به 12,000 نفر بوده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان به ویروس جانباختگان و به ویروس کرونا و جانباختگان از بیماری ناشی از این ویروس از سوی اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته و آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمار رسمی دانستند. در همین حال روز پنجشنبه حسن روحانی در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که با حل مشکل واردات و گرفتن مجوز واکسن داخلی، عملیات واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت ایران منتشر کرده، تا کنون کمی بیش از 1,000,000 نفر در ایران 2 دوز واکسن ضد کرونا خود را دریافت کردند. سازمان اورژانس استان یزد اعلام کرد واژگونی یک اتوبوس مسافربری در دهستان دهشیر شهرستان تفت 5 کشته و 28 مصدوم در پی داشت. روابط عمومی این سازمان در آخرین گزارش خود از احتمال افزایش شمار جانباختگان این حادثه خبر داده و گفته است مسافران این اتوبوس همگی سرباز معلم بودند. علت اصلی این حادثه نقص فنی ترمز خودرو و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام شده است. به گزارش ایرنا، این اتوبوس که در مسیر زاهدان به آباده در حرکت بود، بعد از ساعت 6 صبح دچار حادثه شد. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، از جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای حکم اعدام حسین شهبازی را که برای 7 تیر ماه برنامه برنامه ریزی شده متوقف کنند. حسین شهبازی در هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته و برای اقرار به ارتکاب جرم تحت شکنجه بوده است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد و البته خبرهای بیشتر در اختیار شماست. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. و در این مجله شامگاهی رادیو فردا، حملات متعدد علیه تاسیسات اتمی ایران در سایه تایید و تکذیب، پیام این اقدامات چیست؟ گسترش اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کارگران چه می‌خواهند؟ و کمبود واکسن و نگرانی از ایمنی واکسن‌های داخلی و حال جدال بر سر قیمت آن. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی تا 7:45 دقیقه شامگاه. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. از روز گذشته خبرهای ضد و نقیض و غیر شفافی منتشر شد. ابتدا گفته شد پهپادی بر فراز مجموعه داروسازی برکت دیده شده. ساعتی بعد تکذیب خبر، پهپادی در مجاورت برکت. دقایقی بعد خرابکاری در یک ساختمان سازمان انرژی اتمی در کرج بدون تلفات و خسارت. بعد اصل خبر حمله توسط پهپاد تکذیب میشه. همه اینها به فاصله چند ساعت، اون هم در زمانی که در ماه‌های گذشته چندین بار حملات یا خرابکاری‌های تاسیسات اتمی ایران را هدف گرفته و خسارات دی هم بر جا گذاشته. در این باره صحبت کردیم با بابک تقوایی، پژوهشگر دفاعی و نظامی در یونان، و ارزیابی او رو در این باره جویا شدیم.
ما شاهد هستیم که اخباری روز گذشته منتشر شد، همونطور که شما گفتیم، در رابطه با اینکه یک پهپادی در نزدیکی تاسیسات برکت در نزدیکی کرج به یک ساختمان برخورد کرده. خب اگر ما دقت بکنیم به این خبر و همچنین اون چیزی که در نیویورک تایمز دربارش صحبت شده، به این مسئله به نظر بنده بیشتر قابل قبول‌تر هستش که این حمله با یک پهپاد صورت گرفته باشه و اینکه اگر هم این حمله با یک پهپاد صورت گرفته باشه، به نظر بنده به چندانی نزده و خب این پهپاد از نوع کوادکوپتر بوده به احتمال بسیار زیاد و خب گفته شده که از نزدیکی این تاسیسات به پرواز در اومده و خب اگر ما به تصاویر ماهواره‌ای نگاه بکنیم که از این تاسیسات در دست هستش، یعنی از تاسیسات برکت در نزدیکی کرج، ما میتونیم مشاهده بکنیم که خب هیچ تاسیسات و تجهیزات نظامی در کنار اون قرار نداره، سامانه‌های پهپادی وجود نداره و حتی اگر هم سامانه‌های پهپادی وجود داشت، چه موشکی چه تیربار ضد هوایی، باز هم امکان مقابله با این حمله وجود نداشت با توجه به اینکه خب یک کوادکوپتر کوچک به پرواز در اومده. وقتی که چنین حمله‌ای صورت بگیره، شما باید تجهیزات لازم رو داشته باشید برای مقابله با اون، که شامل جمرهایی هستش که سیگنالی که خب از طرف کنترلر، این کسی که این کوادکوپتر رو کنترل میکنه، به این پهپاد فرستاده میشه رو باید جمع بکنه و سپس یک تیرانداز که با سلاح این رو ساقط بکنه. خب به احتمال زیاد این تجهیزات در اون لحظه وجود نداشته و اصلا چنین تصوری هم وجود نداشته که ممکنه به این تاسیسات حمله‌ای صورت بگیره، حالا اگر واقعا حمله‌ای هم صورت گرفته باشه.
آقای تقوایی، این موضوع پهپاد که شما اشاره میکنید مسئله بود که عصر دیروز یک مقام نظامی ایران که نامش هم فاش نشد به خبرگزاری ایران گفته بود که مسئله پهپاد نبوده، حالا نیویورک تایمز میگه پهپاد بوده. اینی که اگر باشه یا نباشه چقدر اهمیت داره، فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده؟ اینکه ما پیشتر شاهد این بودیم که مثلا حملات سایبری بوده، در یک مقطعی حذف فیزیکی دانشمندان هسته ایران بوده، در یک مقطعی مثلا در نطنز جاسازی مواد منفجره و بعدن استفاده بوده، و حالا ما مثلا پهپاد رو میشه. اگر که این پهپاد باشه چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
هدف از استفاده از پهپاد حالا به این شکل تخریب این تاسیسات نبوده، بلکه یک پیامی رو داشته. اگر واقعا هم به پهپادی بوده، یک پیامی رو داشته و این پیام این هستش که خب اسرائیل یا هر کشور دیگه که این حمله رو انجام داده، از ماهیت اون کارگاه یا کارخونه که حالا قطعات سانتریفیوژ های ایران رو تولید می‌کرده خبر داشته و بیشتر به نظر میرسه که یک هشدار بوده تا یک عملیاتی برای انهدام کامل اون. خب قاعدتا اگر قرار بوده یک انهدام کامل صورت بگیره، خب اینها میتونستن با استفاده از مواد منفجره بیان همون کاری رو که در نطنز انجام دادن صورت بدن و خب خیلی سخت بود برای ارگانهای امنیتی با توجه به اینکه این تاسیسات گفته میشه در کنار تاسیسات غیر نظامی برکت قرار داره اون رو کنترل بکنن. یعنی به نظر میرسه اون چیزی که در تصاویر ماهواره‌ای دیده میشه اگر واقعا این تاسیسات مورد حمله قرار گرفته بوده باشه و این تاسیسات در کنار تاسیسات برکت قرار داشته باشه، فعالیتش و ماهیت فعالیتش مخفیانه بوده، یعنی جوری نبوده که برای هر کسی آشکار بوده
اما
باشه.
اما مرکز تولید آقای تقوی، مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج سالها پیش حتی در فهرست تحریما بوده، یعنی حتی اگر سر بزنیم مثلا به فهرست تحریم های علیه ایران، حتی آدرس این مرکز رو هم به نوعی میشه اونجا دید. البته آدرس دقیق نیست، مثلا کیلومتر 55 جاده قدیمی کرج، اما مرکز ناشناخته ای نبوده مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج.
اخبار و اطلاعاتش موجود بوده که این در کرج قرار داشته ولی دقیقاً موقعیت دقیقش مشخص نبوده، درست مثل همون تاسیساتی که مدل ربایش قرار گرفت، اسنادی که اونجا قرار داشت، این هم مثل همون موقعیت دقیقش مشخص نبوده. شرکت مادرش مشخص بوده، یعنی آدرس اون شرکت مادر که خب صاحب اون کارگاه یا کارخونه هستش مشخص بوده، ولی اگر دقت بکنید در تصاویر ماهواره‌ای راحت دیده میشه که هیچ تاسیسات امنیتی در کنار مؤسسه برکت وجود نداره جز یک پادگان نیروی انتظامی که خب انبار مهمات اصطلاحا نیروی انتظامی هستش در کنار اون. غیر از اون تاسیساتی که خیلی مورد محافظت قرار گرفته بوده باشه دیده نمیشه و اگر هم بوده باشه در اونجا به نظر میرسه ماهیتش مخفیانه بوده، ماهیت یعنی عملکردش مخفی.
بابک تقوایی بود، تحلیلگر پژوهشگر دفاعی و نظامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ایران انتخابات برگزار شده. حالا تا زمان روی کار آمدن دولت تازه همچنان موضوع احیای برجام بر روی میزه. هر روز مقام‌های کنونی و آینده هم صحبتی در همین باره می‌کنند. از جمله روز گذشته حسن روحانی گفته که با اجازه دادن به عباس عراقچی توافق ظرف 2 روز دست یافتنی است. محمود وایزی رئیس دفتر او پا رو از این هم فراتر گذاشته، از توافق بر سر رفع صدها تحریم سخن گفته. اما در واشنگتن درباره این گونه اظهارات خوشبینانه هشدار داده میشه و میگن هنوز تا دستیابی به توافق فاصله وجود داره. از الیسا کاتالانو یورس، محقق امنیت خاورمیانه در مرکز مطالعاتی امنیت آمریکای نوین یا سینس، پرسیدیم که در زمانی که تغییر این چنینی در ایران در حال وقوع، آمریکا چگونه اون رو تجزیه تحلیل میکنه؟
So I think it's an excellent question and what it provides is an opportunity.
به نظرم این سوال خیلی خوبی است. این فرصتی است تا افراد فرضیات خود را در آن روندی که برای سیاست گذاری در نظر می‌گیرند آزمایش کنند. هر دولتی در آمریکا و حالا دولت بایدن که ژانویه بر سر کار آمده، رویکرد سیاست و استراتژی خود در قبال ایران را بر زبان آورده که متمرکز بر بخشی از منافع آمریکاست. و این رویکرد باید دست کم در تئوری بیشتر از هر تغییری یا مثلا یک چرخه انتخابات باشد. تا حدی این حقیقت دارد اگر گوش کنید که چطور کاخ سفید یا وزارت خارجه درباره ایران صحبت کردند. مواردی پیرامون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، سیاست‌های ایران در خاورمیانه، حمایت از تروریسم، نحوه رفتار با مردم خودش و نقض حقوق بشر، موضوعاتی هستند که در یک روند و چارچوب تحلیلی جای می‌گیرند که نباید با انتخابات ریاست جمهوری خیلی تغییری در آنها رخ دهد. اما چنین مقطعی به نظرم فرصتی فراهم می‌کند تا ببینند که نه تنها فرضیاتشان درست است یا خیر، بلکه حالا ببینند که چه اتفاقات غیر مترقبه‌ای را باید با این تغییر در نظر بگیرند. حالا تیم باید به این فکر کند که نه تنها انتخاب رئیس قوه قضاییه رئیسی چه معنایی دارد، بلکه چه دولتی را بر سر کار می‌آورد، چه کسانی ممکن است طرف صحبت باشند یا نباشند و این دولت جدید چه سیاست‌هایی را در پی خواهد گرفت.
as a result of the Iranian election.
در این روزهای پیش و پس از انتخابات در ایران، مقامات در واشنگتن در پاسخ به سوالات مکرر درباره تحولات در ایران بسیار بیشتر از گذشته به موضوع نقش رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری درباره مسائل کلیدی در سیاست خارجی تاکید می‌کنند. آیا به نظرتون این یه نوعی از تغییر رویکرد یا تنها ما الان این رویکرد رو بیشتر داریم می‌شنویم؟
It doesn't feel like a change in the rhetoric to me. No,
به نظرم تغییر در گفتمان نیست، اما رویکردی است که در دوران انتخابات روشن‌تر بیان می‌شود. به نظرم مقام‌های ارشد دولت نه تنها زمانی که در دولت اوباما برای برجام مذاکره می‌شد، بلکه بسیار پیش از آن بر این موضوع متمرکز بودند که نه تنها در زمینه هسته‌ای، بلکه برای هر گونه رابطه با ایالات متحده رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرند. در نتیجه فکر میکنم بیان این موضوع از سوی مقامهای آمریکایی به نوعی اذعان به این است که برخی از قدمهای تاکتیکی امکان تغییر دارند. رئیسی روحانی نیست. مثلا در زمینه تجربه یا ارتباط با غرب، او وزیر خارجه خواهد داشت که ظریف نیست. اینکه این افراد چگونه با پرونده تحت هدایت رئیسی برخورد کنند، ممکن است تغییراتی در شرایط جاری ایجاد کند. اما تمرکز بر این خواهد بود که مثلا تصمیم رهبر در زمینه بازگشت به برجام یا بازنگشتن به برجام تغییر اساسی نکند. آن تصمیمات بزرگ راهبردی همچنان توسط رهبر گرفته می شود.
فکر میکنید با این تغییرات همچنان پیشبرد مسیر دیپلماتیک با ایران یک اولویت در دولت بایدن خواهد بود؟
I think in the near term, yes. I think the commitment to
به نظرم در میان مدت این گونه خواهد بود. تعهد به بازگشت به برجام به عنوان وسیله ای که پیشرفت ایران در عرصه هسته ای را به عقب براند، تا تلاشی باشد که کار به مستحکم شدن پادمان ها و شفافیت و بازرسی ها بیانجامد، همچنان یک اولویت خواهد بود و تنها راه رسیدن به این اهداف دیپلماسی است. صادقانه بگویم، به نظرم جایی این موضوع پیچیده می شود که قرار باشد توافق اجرا شود. وقتی به توافق برگشتید و نوبت به اجرای مثلا رفع تحریم یا دادن دسترسی ها به آژانس از سوی ایران می شود، کار کردن با یک تیم تازه می تواند چالش برانگیز شود. اگر صحبت‌های رئیسی در دوران انتخابات را اصل قرار دهیم، تیم او قاعدتاً باید متمرکز بر اجرای توافق شود و در پی مثلا رفع تحریم خواهد بود و برای آمریکا و متحدان اروپایی موضوع تأکید بر جدی گرفته شدن هر گونه نقض تعهد می‌تواند یک فشار بر روند اجرا باشد. و در کنار موضوع برجام، موضوعات فراوان غیر هسته‌ای هم هست. آن ماه عسل بعد از برجام که می توانیم بگوییم رخ داد یا نداد، درسی برای همه طرفین است و در نتیجه این بار انتظارات بر مبنای آن درس ها متفاوت خواهد بود. در کنار اینها باید فکر کنیم که سیاست داخلی در آمریکا تغییری نکرده و از آن سو باید دید دولت جدید در تهران چه تأثیری بر سیاست داخلی در آنجا خواهد گذاشت.
به نظرتون پیشینه ابراهیم رئیسی، خصوصا اتهاماتی که در زمینه نقض حقوق بشر متوجه اوست، چه تأثیری بر این روند دیپلماتیک خواهد داشت؟ یا اینکه مثلا در رده‌های پایین‌تر از او، وزیر خارجه یا معاون وزیر خارجه درگیر روند دیپلماتیک باشند، مانع را از میان برمی‌داره؟
So the very clear fact here is that Raisi is under U.S. sanctions.
خب اولا اینکه رئیسی به خاطر همین فعالیت‌هایش تحت تحریم آمریکاست. این یک واقعیت خواهد بود و به تبع مانع و محدودیت بر سر راه دیپلماسی مستقیم با رئیسی خواهد بود. اگرچه من فکر نمی کنم هیچ کدام از دو طرف آماده چنین سطحی از دیپلماسی باشند. جنبه فنی این موضوع یک سوی ماجراست و به نظرم روشن‌تر است. اینکه طرف که باشد یا کجا صحبت کنند و کی صحبت کنند، به نظرم چالش بر سر رتوریک است و این بخشی است که میتواند برای هر دو طرف چالش ایجاد کند که چگونه به آن واکنش نشان دهد. چون به نظرم ایالات متحده و این دولت درباره سیاست خود در زمینه حقوق بشر و عملکرد رژیم‌های سرکوبگر و خودکامه شفاف بوده. دیدگاه دیدگاه های خود در این زمینه در قبال رژیم ایران را هم پنهان نکرده. در نتیجه این همیشه بخشی از گفتمان آمریکا در زمان صحبت درباره ایران خواهد بود. این که حالا این چقدر برخی را در تهران تحت فشار می‌گذارد که بخواهند پاسخ دهند و این کنش و واکنش به نظرم زمانی است که فشار ایجاد می شود و می تواند به تنش بیشتر منجر شود. مسائل کوچکتری مانند آمدن به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود که چالش ایجاد خواهد کرد، اما در مقیاس کوچکتر. به نظرم موضوع و چالش اصلی این است که چگونه توازنی میان بخش غیر هسته‌ای و بخش هسته‌ای و کلن رویکرد دیپلماتیک پیدا کنیم.
الیزا کاتالانو یورس بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. خانم یورس پیشتر در بین سال‌های 2005 تا 2016 متخصص سیاست خارجی و امنیت ملی در دولت آمریکا و از جمله مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا بوده. ساعت 19:20 است و همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. می‌خوایم بریم به داخل ایران، جایی که اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی امروز هم ادامه پیدا کرده. این دومین اعتصاب بزرگ این کارگران در یک سال اخیر هست. همکارم روزبه بلحری تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه با ماست، از طریق تلفن همراه ماست. روزبه، بپردازیم به این اعتصاب، آخرین خبرهایی که داریم دربارش چیه؟
سلام هانا و شنوندگان گرامی. خب از اون موقع که دو ساعت پیش با هم صحبت کردیم، اخبار دیگه در مورد گسترش اعتصابات کارگری در مناطق مختلف ایران رسیده. خب برای تا به حال بخوایم جمع‌بندی بکنیم اون چیزی که ما دریافت کردیم، گزارش‌هایی رو همراه با در این حال انتشار فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بوده، این هفته که کارگران سیت ترکیبی برونی شرکت بوتیا فولاد کرمان، پروژه بیت‌بلند خلیج فارس در بهبهان، شرکت دیپ‌پلیمر در صنایع پتروشیمی‌های اصلویه، پروژه بیت‌بلند دوی ماهشهر، شرکت آبستان پالایش در پادشگاه نفت اصفهان، شرکت ساز فرافن قشت که شرکت دیگه در قشت بوده و همینطور در ماهشهر که روز پنجشنبه امروز اعتصابی که از روز شنبه شروع شد و از سه‌شنبه به این بعد اوج گرفته پیوستند. و خب در برخی از مناطق کارگران محل کار رو ترک کردن و به سمت شهرهای مسکونی خودشون رفتن.
روز به همونجور که اشاره کردی بازگشتن به شهرشون، اما چی میخواند این کارگران و خواسته هاشون چی هست؟
دو خواسته اصلی دارن در بین خود خواسته ها در حقیقت خیلی زیاده، ولی دو خواسته اصلیشون که شرط هم گذاشتن که اگر این دوتا برآورده نشد کارگران بر نخواهند گشت، این هستش که یکی افزایش دستمزد میزان 12 میلیون تومان در سال هست. میدونید که بانک مرکزی در زمستان سال گذشته هزینه مشرف ماهانه رو در تهران 11 میلیون و در سایر شهرها 10 میلیون تومان اعلام کرده بوده و خب از اون موقع تا به حال هم به شدت هزینه مشرف زندگی بالا رفته. مورد دیگه خاص دسته دیگه تغییر نوبت مرخصی از 24 روز کار 6 روز استراحت 20 روز کار و 10 روز مرخصی است. خواسته دیگه هم دارن که اون رو شورای سازماندهی اعتراض کارگران پیمانی مطرح کرده، مثلا اینکه به موقع پرداخت شدن دستمزد، پایان کار پیمانکاران در صنعت نفت، اخراج کارگران، رعایت استانداردهای بهداشتی محیط منی محیط کار، پایان دادن به امنیت سازی محیط کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکلیابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران هست که این رو گفتن. البته این بازم یعنی ما رو کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد.
چه بخشی از میزان کارگران حوزه نفت گاز پتروشیمی رو تشکیل میدن؟ برای این میپرسم که میخوام بدونم که این اعتصاب با توجه به اینکه همینطوری گسترش هم پیدا کرده در طول این روزها، چه تأثیری میتونه بذاره روی این صنعت وقتی که این کارگران به اعتصاب میرند یا برمیگردن به شهرهای خودشون و کارگری نخواهد بود جای اونها؟
خب حالا تعداد کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد از چندین سال پیش به این طرف شمارش بسیار زیادتر شده. چیزی حدود الان کارگران رسمی که به عنوان کارکنان رسمی شناخته میشن در شرکت ملی نفت ایران حدود 60,000 تا هستش. خب ولی رقم اینا اگر اشتباه نکرده باشم خوب به خاطر مونده باشه، چیزی حدود 200,000 کارگر هست و خب به خاطر اینکه واگذاری مدام شد، یعنی اومدن کارگران رسمی رو کنار گذاشتن و کارگران رو به شهر با شرکت های پیمانکاری اومدن به نام در حقیقت برون سفاری کوچکتر کردن دولت که اومدن این کار کردن و حالا این مشکلات بروز کرده، چون شرکت های پیمانکاری دستمزد کمتری میدن، مثلا همون اصول بهداشتی که کارگران خارج هستن انجام نمیدن. خب بارها تصاویر و فیلم های منتشر شده که یکی از این هست کارگران در شرایط واقعا اسفناک بهداشتی و در حقیقت حتی فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت نمیشه در اونجاها داره زندگی میکنن و استراحت میکنن.
با توجه به اینکه صنعت نفت گاز و پتروشیمی هم صنعت سختی هست و جزء شغل‌های سخت محسوب میشه، کوتاه اگر که روزبه بتونی به ما بگی که چه واکنش‌هایی بوده، آیا از طرف مقامات حوزه نفت یا دولت آیا واکنشی داشتیم، کوتاه بگی.
خب همزمان با اعلام حمایت اجتماعی از تشکل‌های کارگری و همینطور بازنشستگان و دانشجویی، فیضان حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه اشاره کرد که نشست اضطراری این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت نفت و نهادهای نظارتی که مشخص نکرد که هستن برای حل مشکلات اخیر کارگران و بازنشستگان صنعت نفت تشکیل شده. اینو هم اشاره بکنم که کلمه از اسم استفاده نکرد. دیگر مقام هم همینطور حسن روحانیان که امروز در مراسم آیین رونمایی طرحهای وزارت نفت صحبت کرد، کلمه راجع به اعتصاب و نارضایتی کارگران و کارکنان وزارت نفت نبود.
سپاسگزارم. روزبه برهری همکارم بود، تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه که جمعه ها پخش میشه و به مسائل کارگران و چالش های این حوزه میپردازه. شما هم اگر نظری دارید در این باره، اگر که کارگر حوزه نفت گاز و پتروشیمی هستید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید در باره این اعتصابی که در جریان هست در نقاط مختلف در ایران. @fardagram جایست که صداتون رو میتونید برای ما بفرستید یا اینکه با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122112. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو، باز میگردیم و این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد، بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون، یه کنسرو ماهی، 5 دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، یه 1/2 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوی سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شماها سر من و امثال من آوردید.
رهبری ایران عزیزم، 24 خرداد ماه 99 این جانب ساکن شهرستان تایباد از خراسان رضوی اعلام می دارم با ارسال 729 مکاتبه طی 18 سال به هدف افسانه‌ای اجرای عدالت و جبران خسارات ظلم حاکمیت و همچنین درخواست 18 ساله از مقامات درجه یک وطنم و با تحمل هزاران بدبختی و 3000 کیلومتر رفت و آمد در طی ده‌ها مراجعه حضوری به دفترتان در پایتخت، در حیرتم که چرا هنوز آب از آب تکان نخورده و مجدداً خواهشمندم ما خانواده مظلوم برحق بناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت را، یمنی، لبنانی، عراقی، بحرینی، ونزوئلایی، سوری، روسی، مرده قبرستان محسوب و بالاخره اقدامی به عمل آورده که به والله جای حیرت و تأثر و تأسف است.
خواستم تسلیت بگم در گذشت فعالان محیط زیست، خبرنگاران واقعا با شرف که بیگناه این حکومت آمدانه زده کشتتش. و نمیذارن هیچ اطلاعاتی بیشتر از این درس پیدا کنه. خدا میدونه دارن چه بر سر محیط و ایران ما میارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما این مجله شامگاهی رو ادامه بدیم با موضوع دیگری از ایران. گزارش رسانه‌های ایران حاکی از بی‌نظمی و حضور شهروندان سالمند ایرانی در صف‌های طولانی دریافت نوبت تزریق واکسن. در حالی ایران با کمبود واکسن روبروست و دولت همچنان در خرید واکسن ناتوانه که حالا اظهارات زد و نقیزی هم مقام‌های ایرانی برای استفاده از انواع مختلف واکسن و البته الان قیمت واکسن می‌کنند. کیانوش فرید همکارم با ماست تا نگاهی داشته باشیم به این وضعیت واکسن در ایران. کیانوش، داستان این قیمت واکسن برکت چیه و آیا مردم خودشون باید پول واکسن بدن؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو بردو. سوال خوبیه واقعا، انقدر ابهام هست در این سوال برای همه شهروندانی که الان چشم انتظار در واقع واکسن هستن مثل همه جای دنیا که الان هیچ کس جوابشو نمیده. بعد از اینکه خب به طور خیلی عجیب و غریبی واکسن برکت به گفته پزشکان و دستندرکاران کارشناسانی که در این حوزه کار میکنن، واکسن برکت تونست مجوز اضطراری برای واکسیناسیون عمومی رو بگیره، یعنی زمانی که هنوز فاز سوم بالینی خودش رو طی نکرده بود، هنوز بحث ایمنی پایان پیدا نکرده بود، همه نگران اون بحث بودن که بحث قیمت بالا گرفت و حاشیه بسیار زیادی در این مورد بیرون اومد. اسنادی منتشر شد که شرکت برکت قیمت هر دو واکسنش رو 4 برابر قیمت واکسن آسترازنکا به دولت فروخته. در واقع این مبلغ هر دوز واکسن برکت میشد 200,000 تومان که میشه معادل 9 دلار، که این مبلغ رو وقتی بر اساس منابع اینها رو جستجو کردم به اینطور به دست اومد که قیمت هر دوز واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا حدود 2 دلار این وقت، یعنی قیمت واکسن ایرانی برکت با دلار 24,000 تومانی چیزی واقعا بیش از 4 برابر آسترازنکا. آقای شانه‌ساز این وسط دیروز اومدن و گفتن بله این قیمت درسته، این شایعه هایی که در موردش میشه چون نگرانی ها بود و دامن زده بود همه جا، ایشون اومدن در واقع ختم کلام گفتن بله 200,000 تومان عدد زیادی هم نیست برای همه این زحمت پشتواره علمی که ما در واقع تولید کردیم، این رو در مقایسه با واکسن های سایر کشور هم اگر در نظر بگیرید رقم بالایی نیست و اون رو ما بر اساس عرض نیمایی واکسن های داخلی رو قیمت گذاری میکنیم. بقیه واکسن هایی هم که در صفن که مجوز اضطراری بگیرن به گفته ایشون هم قرار قیمتشون در همین محدوده باشه. و آنچه که ایشون تو صحبتاشون کردن و گفتن که رسانه های معاند دارن جعبسازی میکنن مردم بیان اعتماد کنن، این قیمت همینه. این در حالیه که خود آقای مثلا محمود واعظی رئیس دفتر آقای روحانی عملا دیروز صحبت کرد و گفت بله درسته از 1/3 بودن قیمت تمام شده واکسن خارجی ما هم خبر داریم نسبت به واکسن داخل. به دنبال انتشار این خبرها آقای کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو توییت در واقع عجیبی کرد با لحن تندی و هیچ ولی جوابی نداد، یعنی نه شفاف بود جوابش نه جواب صریحی بود، یه سری کلام بودن و که خیلی هم خوب نبود و
از الفاظ زشتی هم استفاده کرده بود که خیلی واکنش هم برانگیخت.
دقیقاً و هر حال از زیر بار جواب درست شانه خالی کردم. من امروز حتی در شبکه‌های اجتماعی زدم که یه سری گفتم اما چطور اصلا میشه از آقای جهانپور شکایت کرد؟ صحبتایی که ایشون میکنن واقعا در سطح شهروندان نیست. و هر حال این حرف‌ها هست، ولی همونطور که تو گفتی الان سوال اصلی شهروندان ایرانی هست که آیا قراره برای واکسنی که حتی به ایمنیش هم اطمینان ندارن اما چاره‌ای ندارن انگار، باید پول بپردازن یا نپردازن؟ این سوال هست. این از بحث از صحبت‌های آقای روحانی شروع شد تا جایی که دکتر مینو مهرت که خودش دستندرکار محقق این واکسن اومد گفت اگر دولت آقای روحانی واکسن رو پولی کنه لقب بی‌کفایت ترین دولت رو به خودش اختصاص میده. اما تا همین امروز خانه که ما داریم گزارش رو میدیم یک نفر شفاف حرف نمیزنه که آیا این وزارت بهداشت که پول رو میده به این کارخونه ها، حالا برکت پاستور هر کدوم اینا، یا این مردم هم که باید خودشون این پول رو بدن.
واقعا در این مورد میتونیم راجع به ایمنی این برکت هم صحبت بکنیم، چون به هر حال مطمئنا یکی از مسائلی که مورد توجه شهروندان ایران هست اینه که اصلا بحث ایمنی، یا اینکه پزشکان درباره ایمنی این واکسن چی میگن؟
ببین، بسیاری از مسئولان، پزشکان، کارشناسان داخلی درباره واکسن داخلی هزار سوال دارن و تردید کردن، چون میگن این باید بر اساس یک مطالعات دقیق و اثر بخش باشه و یک واکسن باید عارضش کم باشه و این فقط وقتی اتفاق میافته که شواهد علمی باشه نه یک تفکر نظری. ما خودمون در رادیو فردا هم یکی دو تا متخصص صحبت کردیم، همین ها رو تایید کردن. دکتر فرید نجفی، نزدیکترین کسی که در خود این سیستم داره کار میکنه، صحبت کرد، معاون پژوهش وزارت بهداشت، نامه‌ای رو دیروز به آقای سعید نمکی داد و گفت مجوز مصرف عمومی دادن به واکسن بدون طی شدن مراحل فاز سوم تصمیمی خطیر و تاریخی است. به هر حال حتی خود آقای شانه‌ساز که امروز داره صحبت ها رو میکنه آمد و گفته بود هانا که به ما فشار آوردن که مجوز صادر بشه.
سپاسگزارم کیانوش فرید، حتما با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد در روزهای آینده و جویا خواهیم شد که این بحث واکسیناسیون کند در ایران به کدام سو خواهد رفت.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شده
هم به این خواسته دارم
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
19:36 است. یکی از مسائل پر خبرساز ماه‌های اخیر موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز 752 بوده. کانادا اعلام کرده که اگرچه با توسل به مدارک قابل دسترس درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به این نتیجه رسیده که ساقط کردن این هواپیما اقدامی عمدی نبوده، ولی این نتیجه به معنای رفع مسئولیت از جمهوری اسلامی ایران در کشته شدن 76 انسان بیگناه نیست. نخست وزیر کانادا هم هشدار داده که کشورش برای پیگیری این پرونده از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. بشنویم بیشتر جزئیات این داستان رو از همکارم نوشین سید حسینی.
تیم تحقیقات کانادا که مسئول تحلیل اطلاعات مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران است، پس از 8 ماه در گزارشی اعلام کرد مدارکی دال بر عمدی و برنامه ریزی شده بودن شلیک به این هواپیما به دست نیاورده است، اگرچه این نتیجه گیری به هیچ وجه به معنای رفع مسئولیت ایران در کشته شدن 176 انسان بیگناه نیست. شبکه خبری CBC کانادا در گزارشی اختصاصی با انتشار این خبر تاکید کرده که این نتیجه صرفاً بر مبنای اطلاعات و مستندات قابل دسترس برای دولت کانادا به دست آمده است. بر پایه این گزارش، تیم تحقیقاتی کانادا تاکید کرده که ایران از ارائه توضیحات معتبر درباره چگونگی و دلایل شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به این هواپیما خودداری کرده است. در بخش از این گزارش، تیم تحقیقاتی تاکید کرده ایران تنها کشوری است که تمامی مدارک و شاهدان مربوط به این حادثه و علاوه محل سرنگونی هواپیما را در اختیار دارد و مسئولیت ارائه پاسخهای مشخص درباره تمامی ابعاد این تراژدی بر دوش ایران است. این تیم در ادامه با اشاره به اطلاعات قابل دسترس درباره سقوط هواپیمای اوکراینی نتیجه گیری کرده که مجموعه ای از قصور مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران منجر به بروز موقعیتی خطرناک شده که ریسک‌های ناشی از این وضعیت هم در نهایت جدی گرفته نشده است. به گزارش شبکه خبری CBC، گزارش تهیه شده از سوی تیم تحقیقاتی کانادا مقدمه لازم برای تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های احتمالی از سوی این کشور علیه ایران را مهیا می‌کند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در نامه‌ای خطاب به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی گزارش تیم تحقیقاتی را مدرکی دال بر فریبکاری، گمراه کنندگی و سطحی بودن روایت ایران از چگونگی سقوط هواپیمای اوکراینی دانسته و اضافه کرده کانادا از تمامی ابزار لازم برای پیگیری این پرونده از جمله شکایت به دادگاه کیفری لاهه بهره خواهد برد. جاستین ترودو در این نامه نوشته که ایران نمیتواند چند مسئول رد پایین را مسئول ساقط کردن هواپیما جلوه دهد. چرا که باعث و بانی این تراژدی مسئولان رده بالای رژیم ایران هستند که با تصمیم گیریشان این حادثه را رقم زدند.
از نوشین سید حسینی می شنیدید. اما در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل خبرنگاران که به منجر به مرگ دو نفر و مصدومیت 18 نفر شد، دادگستری آذربایجان غربی از بازداشت راننده این اتوبوس خبر داد. از محمد زرقا می بشنوید.
روزگاری در حساب کاربری توییترش نوشته بود ما هممون به راحتی میمیریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است. این را ریحانه یاسینی نوشته بود. خبرنگاری که تنها چند ساعت به حادثه مرگ مانده، یادگاری مجازی به جامانده از خبرنگار دیگری را لایک کرده بود. اما حالا در همهمه عذاب و التهاب، انگشت اتهام از سوی ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به سمت راننده اتوبوس نشانه رفته است. راننده اتوبوس از قرار معلوم و با استناد به حرف‌های فرماندهی پلیس راه ایران بازداشت شده است. وقتی خبرنگاران سوار اتوبوسی شدند که قرار بود آنها را برای بازدید به دریاچه ارومیه ببرد، همه نظرها به سمت اتوبوسی رفت که کهنگیش به گفته حسن ظهوری از خبرنگاران حادثه دیده سبب شوخی و خنده مسافران شده بود.
ما تو فرودگاه که سوارش شدیم براش جوک ساختیم، بسید اصلا اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود.
هیچ کس نمی دانست که این شوخی ساعتی بعد و در بازگشت از تونل آب دریاچه ارومیه رنگ حادثه به خود می گیرد. هادی امیدوار فرمانده پلیس ایران گفته که راننده بدون صورت وضعیت مسافران را سوار و جابجا کرده است، آن هم با اتوبوسی که از قرار 15 سال از عمر مفیدش می‌گذشت و مأموریتش به گفته این مقام مسئول انتظامی عیاب و ذهاب شهری کارگران کارخانه سیمان بوده است. یکی از خبرنگارانی که از حادثه جان به در برده میگوید از بختیاری کمربندش را بسته بود که حادثه ورق خورد.
ماشین ترمز نگرفت، راننده فقط گفت کمربندتون ببندید. خامو کمربندو من موفق شدم بستم کمربندم، ولی بچه‌های دیگه سارن کمربندشون رو ببندم و متأسفانه اتوبوس زد به کوه و چپ کرد.
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم نقص فنی اتوبوس را قبول کرد اما از در دیگری درآمد.
اتوبوس هم اتوبوس خیلی چیزی که حکومت کشور متأسفانه که خیلی اتوبوس فرازی بوده، ریشکندار بوده نبوده، ولی حالا اتفاق افتاده که معمولا خب صورت طبیعی زیاد از این اتفاقات داریم.
حرف هایی که با رسیدن پیکر محشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو جان باخته حادثه ی اتوبوس خبرنگاران در نقده به فرودگاه مهرآباد تبدیل به بغض و خشم شد.
خدا لعنتشون کنه، خدا نزدشون نگذره، ایشالله که سر عزیزانشون بیاد.
حضور عیسی کلانتری هم برای دیدار از مصدومان حادثه حرفهای زینب رحیمی از خبرنگاران مصدوم را شنیدنی تر کرد.
آقای کلانتری یه اتوبوس بیهایی حقه این خبرنگار این مملکت نبود که ما رو با یک بلد قرآن رو بفرستم، اونم از صبح. خود آقای حاج مرادی میگه از تو من میدیدم این فقط داره با دنده کار میکنه،
این اولین باری نیست که حوادث جاده‌ای و سفرهای برنامه‌ریزی شده دولتی با این سرنوشت مواجه می‌شوند. نمونه‌اش سفرهای راهیان نور، تورهای ویژه بازدید دانش آموزان از مناطق جنگ زده و یا سقوط پرواز 330 خبرنگاران. حوادثی که تنها چند روزی مهمان خبرخانه‌ها شدند و پس از آن فراموشی گریبانشان را گرفته است. بشنوید صحبت‌های میثم حمزلو خبرنگار خبرگزاری تسنیم، یکی از خبرنگارانی که در این سفر حضور داشته است، در گفتگو با برنامه پارک پردیسان.
حالا دست بر قضا زد و این دوستان خبرنگار بودن و خبرشون خیلی بولتر شد، در صورتی که ما شاهد این هستیم که تو جاده‌های کشور روزانه داره چنین اتفاقاتی می‌افته و ما مرگومی‌های به شدت بدتر و تلفات بیشتری داریم تو این حوزه می‌دیم.
حالا دیگر محشاد کریمی به خانه بخت نمی رود و ریحانه یاسینی هم همسرش را برای همیشه پس از 3 سال زندگی مشترک تنها گذاشته است. در این میان کلی خاطره که بغض شدند و آه، مثل حرفهای زینب کریمی در بازگشت.
ببینید استاپه، 3 روز دیگه عروسی ششم عروسی شد، الان شوهرش تو راه داره میاد و نمیدونم بعد به این بچه جنازه بدیشتنش رو تحویل بدیم، به در مادرش تو راه دارم میاد
و هنوز صدای نوشته های ریحانه یاسینی در گوشمان میپیچد. ما هممون به راحتی میمیریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است.
رادیو فردا در گذشته این دو خبرنگار محشد کریمی و ریحانه یاسینی رو به خانوادهشون به جامعه روزنامه‌نگاران ایران تسلیت میگه. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.